بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای مسئله ترتب براهین مختلفی اقامه شده. اسم این براهین را می‌گذاریم تقریبات، چه بگو برهان چه بگو تقریب. تقریب اول همان بود که کفایه نقل کرد و بعداً رد کرد. تقریب دوم بیان ما بود و عرض کردیم سه مرحلهی کردیم: مرحله جل، مرحله فعلیت، مرحله امتصال. گفتیم تزاحم نیست. چهار تقریب دیگر هست، دوتاش مال مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه، یکیش مال مرحوم بروجردی است، چهارمی مال مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی است. همه چهارتا را ما نقل نمی کنیم. از مرحوم شیخ اصفهانی یکی را می گیریم، بعدن مرحوم بروجردی، بعدن مرحوم محقق عراقی. اون یکی که از بروجردی، ببخشید، از مرحوم اصفهانی نقل نمی کنیم، خدا آقایان مطالعه کنید. همه چیز را نباید لقمه کرد و در دهان گذاشت، باید برای طرف هم تکریفی معین کرد. بنابراین دو برهانی مرحوم اصفهانی، اولی بر عهده شماست که جنبه فلسفی هم دارد، دومی را من ذکر میکنم. بنابراین این میشود التقریب الثالث، بیان مرحوم خراسانی یک، بیان ما دو. التقریب الثالث للعلامه الشیخ محمد حسین الغروی الاصفهانی. حاصل بیان ایشان این است که هر امری برای این است که مکلف انجام دهد و انجام فعل بستگی دارد. تمام اعدامی که وجود او را تهدید میکند سد کند. سد و ابواب الاعدام. خدا رحمت کند، بعضی از اساتید ما مثال میزدن. فرض کنید یه مرکبی میخواهیم که 5 جز دارد. این مرکب از 5 راه تهدید میشود. اولی را نیاری، 4 را بیاری، باب عدم بازه. بقیه را بیاری، دومی را نیاری، باب عدم بازه. با ارتفاع هر یک عدم به این مرکب باز میشود. بنابراین معنای امر به فعل این است که ابواب عدم را ببند. خیلی خوب، پس ما در اینجا دو تا امر داریم. یک امری داریم ازل النجاسه، یک امری هم داریم فإن عصیت فصلی. اولی میگه تمام ابواب عدم را ببند، هر چیزی که وجود مرا تهدید میکند باید ببندی، حتی خوندن نماز. با خوندن نماز که عدم به وجود من راه پیدا میکند، باید این عدم بسته بشود. عدل نجاس امر مطلق است. میگه هر نوع عدمی که میتواند وجود مرا تهدید کند، این عدم را ببند، ولو از ناحیه امر صلاتی. برگردیم این طرف، این کرفم میگد و این اسیکه سلی، این هم میگد تمام چیزهایی که عدم مرا وجود مرا تهدید میکند ببند، الا الا یک جا، اون کدام؟ اگر ازاله نجاست کنی من عقب نشینی میکنم. بنابراین اولی میگد باب عدم باید مطلقا مسدود باشد، دومی میگد باب عدم باید مطلقا مسدود باشد، الا یک صورت اشکالی ندارد که برید سراغ ازاله، عدم من در اینجا اشکالی نداره. ازا عدم که هازا، این مقدمه را نتیجه گیری میکنیم، نتیجه دقیق تره. اون کدومه؟ درست است که امر به ازاله فعلیت مطلقه دارد، اما امر به صلات فعلیت مطلقه ندارد، فعلیت نسبی. میگد هر نوع عدمی که وجود مرا تهدید بکند ببند، الا از طریق ازاله، اون اشکالی نداره. ولی در این حال که چنین است، امر فعلی هم یه پیامی هم دارد. اون پیام کدومه؟ اون این است که اگر اتفاقا اهم را ترک کردی مرا بیا، این پیام را هم داره. بنابراین این واقعه ما سه پیامی شد. پیام اول اهم گفت تمام عدم ها را به روی من ببند، مهم که گفت تمام عدم ها را به روی من ببند الا از ناحیه ازاله. سوم مهمه، در این حالی که اهم فعلیت داره ولی مهم یه پیامی دارد، اون کدومه؟ اگر اتفاقا ازاله را ترک کردی بنده را به جا بیار. بنابراین تزاحم بین همانه. چرا؟ میگد اگر اتفاقا اهم را ترک کردی مرا بیار، نمیگد اهم را ترک کن، میگد اگر اهم را اتفاقا ترک کردی بنده در اینجا هستم. بنابراین تزاحم نیست. بعد اگر مهم بگد ازاله را ترک کن، این مطارده است، ولی مهم پیام آهسته دارد، میگد اگر روزی و روزگاری من باب اتفاق اهم را نیاوردی من در خدمت شما هستم. بنابراین تزاحم نیست. بعد اگر مهم بگد اهم را نیار، مهم میگد نه بابا، عدم من از ناحیه وجود او پذیرفته شده است، عدم من از ناحیه وجود او پذیرفته شده است، اما کدوم؟ اگر روزی و روزگاری اهم مرا من باب اتفاق ترک کردی، نمیگم ترک کنها، من باب اتفاق ترک کردی بنده را به جا بیار. اگر نتوانستی امر اهم را امتثال کنی، لااقل امر مهم را امتثال کن. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی است بعد از دقت در عباراتشون. همه را جمع کنیم در چند کلمه. یک، امر به اهم اطلاق دارد مطلقا، تمام عدم ها را به روی من ببند، هر چیزی که وجود مرا تعطیل کند ببند. امر مهم، هر چیزی که وجود مرا تهدید کند ببند الا از ناحیه ازاله. سوم، در این حالی که مهم هرگز فرمان نمی دهد به ترک اهم، اما یواشکی یه چیزی میگه. چه میگه؟ میگد اگر از باب اتفاق او را ترک کردی، میگه من نمیگم، اگه من بگم شهریه مرا قطع کن، من نمیگم اهم را کار کن، اگر اهم را اتفاقا کار کردی لااقل این مهم را که مصلحت قلیل است انجام بده. بیان مرحوم شیخ اصفهانی همینه، ولی انگوش باید روی درد بگذارد. اون چیه؟ ما از شیخ سوال بکنیم همان موقعی که یلاحظها، همان موقعی که امر مهم یواشکی پیام میده. چه میده؟ میگه اگر اتفاقا او را کر کرده مرا بیار، هر دو امر فعلیه یا نه؟ هر دو امر فعلیه یا نه؟ اگر بگید یکی فعلیه دیگری فعلی نیست، این ترتب نیست. اگر فعلیه، این طلب زدینه. باید انگوش روی درد بگذارد. چه بگد؟ بگد بله، طلب الزدین هست، اما طلب الجمع بین الزدین نیست. باید کلام خودش را تکمیل کند، بگد همان باقی که یواشکی پیام میده. پیام یواشکی چیه؟ که اگر روزی و روزگاری اهم را ترک کردی، بنده اینجا هستم. میگیم همان موقع که این پیام میده هر دو فعلیان یا نه؟ اگر بگید نه، این خارج از ترتبه. اگر بگید هر دو فعلیان، استادتون آخوند یخی تو را میگیرد، میگد دو امر فعلی طلب و زدینه. ناچار یه زمیمه کند، بگد بده هر دو امر فعلیان، اما طلب الزدین غیر از طلب الجمع بین الزدینه، به دلیل اینکه یواشکی میگه. میگه اگر او را ترک کردی لااقل من در اینجا هستم. بنابراین کلام مرحوم شیخ کلام خوبیست، ولی باید یک زمیمه ای به او بشود. زمیمه کدوم؟ اشکال آخوند را بگیم و جواب. آخوند چه میگد؟ میگد درست است، این پیام میدهد که اگر او را روزی و روزگاری ترک کردی من هستم، ولی بگو بینم هر دو فعلیان یا نه. اگر هر دو فعلیان، این طلب زده، این اشکال آخوند. جواب را از کلام ما بگیم بله، طلب زده هست، اما طلب جمع بین زده نیست. به دلیل این که یواشکی میگه، میگه اگر او را نمیخواه بیاری لااقل ما اینجا خدمت تو هستیم. معلوم میشود طلب جمع نیست. تم الکلام فی تقریب الثالث الاول، الاول للمحقق الخراسانی، دوم بیان بنده، سوم تقریب مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه. التقریب الرابع، تقریب رابع بعد مرحوم آقای بروجردیس رضوان الله علیه. بیان ایشان هم بیان خوبی است. اون کدومه؟ بیان ایشان بر این اساس است که امر مولا باید اثرگذار باشد. امر مولا باید اثرگذار باشد. این کلمه را حفظ کنید تا من بگم. می‌فرماید تکلیف به محال چرا جایز نیست؟ به طرف بگیم این جسم را هم سیاه کن و هم سفید در آن واحد، چرا امر به محال از کنم جایز نیست؟ این نه به خاطر اینکه مکلف قادر بر انجام نیست، نه، بلکه به خاطر این است که امر مولا برای اثرگذاری امر من در اینجا اثرگذار نیست. چرا؟ چون مکلف نمیتونه. بنابراین اصلا مولا در ذهنش منقده نمیشود به یک نفر بگد امامه را در آن واحد هم اسود و هم ابیض. بنابراین امر به محال اگر محاله، چون خود امر محاله، منها این که متعلق محاله، خود امرم محاله. چرا؟ چون امر برای ایجاد دایی است. آقای قزوینی یعنی چی؟ ایجاد دایی، اثرگذاری. چه بگو دایی؟ چه بگو اثرگذاریه. میخواد در او ایجاد حرکت کند. در صورتی ایجاد حرکت میکند که در طرف قدرت باشد. اگر قدرت نباشد اثرگذار نیست، دایی نیست، تأثیری ندارد. بنابراین از این راه پیش میاد که امر مولا در جایست که ایجاد دایی کند، اثرگذار باشد، حرکت را در عبد ایجاد کنه. ولذا اگر محال شد، خود تکلیف محاله، منها این که مکلف به محاله، خود تکلیف هم محاله. نمیشه بد یه همچه اراده ای بکنم. آدمی که نمیتوند بپرد، دیگم بپر به آسمان. اصلا چنین تکلیف در ذهن مولا ایجاب نمیشه بد، چون امر مولا برای ایجاد دایی و تأثیر این ایجاد دایی نمی کنه. اما اگر آمدیم هر دو فعل تا هر یک فعل بود، پریدن به آسمان، حالا اگر آمدیم دو تا فعل، هر دو ممکنه. مطلب دومه ها، مطلب اول مأمور به واحد اما قدرت برش نیست، مانند تر الاسما، گفتیم در اینجا تکلیف محاله. دوم اگر آمدیم هر دو فعل ممکنه، هم ازاده ممکنه هم سلام، اما وقت به یکی عرض کنم کفایت میکنم، اینجا هم تکلیف محاله. چرا؟ چون طرف قدرت ندارد فی وقت واحد هر دو را انجام بدهد، جمعا انجام بدهد. پس در دو صورت تکلیف ما محال شد. یک در جایی که فعل خودش محاله، تر الاسما. دو در جایی که هر دو ممکنن اما وقت برای یکی هست، برای دوتا نیست. فرض کنید در وقت واحد بگم عرض کنم شما دوتا کار انجام بده و حال اینکه وقت برای یکی. سوم آمدیم سر مره، به قول بچه های قوم آمدیم سر مره، سومی محل بس. اما اگر آمدیم نه، امر مولا به گونه ایست که اثر گذاره، یکی مطلق است، دیگری مشروط به اسیان اوست. در اینجا نمیتونیم بگیم تکلیف محاله. چرا؟ چون ایجاد دایی در مکلف میکند. مکلف اگر آدم پاکدامن و عادل باشد میرد سراغ ازاله نجاست، اما اگر آدم نیمه عدالت باشد بگن من با اخطف کاری ندارم، میره سراغ نماز، این اشکالی نداره. زیرا وقت ولو یکیه، هر دو ممکنه، اما اونچنان نیست که تأثیر گذار نباشد. در دومی هر دو مطلق بود، هم ازاده مطلق بود هم سلاف مطلق بود، اما در مثال سوم ازاده مطلق است و دیگری مقید، این اشکالی ندارد. چرا؟ چون ایجاد دایی در مکلف میکنه. پس مرحوم بروجردی بیانش دور کاکل ایجاد تأثیر و ایجاد دایی. در اولی ایجاد دایی نمی کند، تر الاسما. در دومی هم ایجاد دایی نمی کند. چرا؟ ولو هر دو فعل یک ممکنه اما زمان کمه. اما در سومی ایجاد دایی می کند. چرا؟ به جهت اینکه محرکیت اولی مطلقه، محرکیت دومی مقید به اسیان اوست، قهرن ایجاد دایی می کند. یا می لود سراغ جناب ازاره یا میرود سراغ جناب سلام. بنابراین چرا باید محال باشه؟ بیان مرحوم آقای برجلی فرشی تر از فرشیه، خیلی خیلی مسئله را آورده در ذهن نوع مردم. بنابراین اقسام را ستا کرد، محال مطلقا تر الى السلام، هر دو ممکنه اما جمعشون در زمان واحد ممکن نیست. اینجا نمیشه امر کرد. چرا؟ لغوه. محال است مولا امر کرد وقتی میبیند طرف نمیتونه. اما در سومی محرکیت دومی بستگی دارد که اولی محرک نباشد، و الا اگر اولی محرکه کار به دومی نداره. وقتی میبیند اولی محرک نیست میگه لااقل از دومی استفاده کن. ظاهرا بیان مرحوم آقا بیان عالیست. شما میتونید این را برگردانید به بیان حقیر. اون کدوم بود؟ گفتم تنافی یا باید در مقام جد باشد یا در مقام فعلیت یا در مقام امتصال. در هر حال بیان بیان خوبی است. التقریب الخامس، درسته؟ اولی خراسانی، دومی مال ما، سومی شیخ اصفهانی، چهارم مال محقق بروجردی. التقریب الخامس للمحقق العراقی. البته اینها ملاهای بزرگی بودند. واقعا در قرن چهاردهم شیعه درشدانهایی در فقاهت و اصول دار، همه اینها ملاهای بسیار طبقه بالا. مرحوم عراقی از این راه پیش میاد، میگد اگر مکلف میبیند دو تا تجارت هست، اگر سراغ این تجارت برود سراغ اون دیگری نمیرود، اگر اون را انجام بدهد این را انجام نمیده. فرض کنید دو تا مزرعه دارد، اگر تخم را در اینجا مصرف کند اونجا بیکار است، اونجا مصرف کند اینجا بیکار است. در جایی که مکلف دو تا عمل دارد، هر دو مصلحت دارد اما نمیتوند جمع کند، آقایون چه میگن؟ میگن مخیرون. این تخییر را ایشان معنا میکنند. تمام نکته فرمایش آقای عراقی مربوط است به معنا کردن تخییر. میگن این کت خدا و این کشاورد، این که مخیر هست یعنی چه؟ یعنی یکی فرض کنید تکلیف است، بالا سری دارد. به این عرض کردم کشاورز میگد که عرض کردم ازرع، کشاورز میبرد که اگر اونجا را زر کند این امر را نمیتونه، اگر اینجا را زر کند اونجا را نمیتونه. عقل کشاورز میگد برای اطاعت امر مولا تو در اینجا مخیری. میگه مخیر یعنی چه؟ مخیر میگه نه به این معنا که کل امر مشروط به اسیان الاخر. آقا بالا سر که میگه کشاورد ازرع هازا الان ببیند طرف هیچ نوع قدرتی ندارد. در اینجا باید ببینه معنی تخییر چیه؟ آیا معناش این است که کل مشروط به اسیان الاخر؟ که معنا ندارد. هازا مشروط به اسیان الاخر و زاکه مشروط به اسیان الاخر. این معنیش این است که وجود این مشروط به عدم او و وجود آن هم مشروط به عدم این. این یک رو دوریست. پس معنی تخییر مکلف این نیست که کل مشروط به اسیان الاخر. دو، بگه معنی تخییر این است که کلون مشروطون به عدم الاخر. کلون مشروطون به عدم الاخر. این هم نیست. این معنیش این است که اگر دیگری موجود شد دیگه این تکلیف نداشته باشه. اگر کل تکلیف مشروط به عدم الاخر شد، معنیش این است که انده ارز کنم خدمتون که وجود احده ما دیگری اصلا معمورن به نباشه. پس تخییر چیه؟ تحلیل میکنه مولا تک دو تا تکلیف دارد. البته مولایی که ناظر به جریانش خاص نیست. عرض کنم خدمتون که دو تا غریق است در اینجا. من چه کنم؟ آیا کلون مشروطن به اسیان الاخر؟ یا بگیم کلون مشروطن به عدم الاخر؟ هیچ کدوم نید. عقل میگد شما در اینجا مخیر هستید، هر کدام را انتخاب کنی در تکلیف مولا را انجام دادی. نه اینکه کلون مشروطن به عدم الاخر او کلون مشروطن به اسیان الاخر، هیچ کدام نیست، هر دو مطلق هم. ولی عقل میگد حالا که دوتا را نمیتونی یکی را انجام بده. اذا علمت المقیس علیه، این مقیس علیه، اذا علمت المقیس علیه، مقیس علیه چه شد؟ دوتا امر مطلق داریم، انقض هازا انقض هازا، ازر هازا ازر هازا. بنا شد که نه، هر تکلیفی مقید به اسیان دیگری نیست و انجام هر تکلیفی مقید به عدم دیگری نیست، بلکه هر دو مطلقاً. عقل میگد حالا که دوتا را نمیتونی لااقل یکی. میگد ازا کان هازا حال المقیس فکیفه، ببخشید، ازا کان هازا حال المقیس علی فکیفه حال المقیس، که ترتب باشد، ترتب که از اون آسان تره، یکی مطلق است، دیگری مشروط. جایی که هر دو مطلق شد اشکال پیدا نکرد، درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر، جایی که هر دو مطلقن گفته جایزه. خب جایی که یکی مطلق است اون دیگری مشروطه، باید بگید چی آقا؟ به طریق اولا در مطلق هیچ وقت اعتراض نکردی. مولا عرض کردم دو تا تکلیف دارد، انقض هازا انقض هازا، ازر هازا ازر هازا. نه مقید به مش، نه مقید به اسیانن، نه مقید به عدم اتیان آخرش، هر دو مطلق. گفت این جایزه. قایت ما فی الباب، عقل میگد شما بین هما یکی رو انتخاب کن. فاذا کان الامران المطلقان جایزن فاحدهما مطلق و الاخر و مشروط که باب ترکبه به طریق اولا. خب تم تقریبا، چهار تا تقریب، پنج تا تقریب برای عرض کردم خدمتتون که تقریب عرض کردیم. مرحوم کفایه عرض بنده، یکی هم از مرحوم اصفهانی، دیگری هم از مرحوم بروجردی، آخری هم از عراقی، آمد قیاس کرد احدهما مطلق و الاخر مشروط. قیاس کرد به کجا؟ جایی که هر دو مطلقن. تو در مطلق اشکال نمی کنی، اما در مطلق و مشروط اشکال می کنی. ثم دوره های قبل ما دو تا تقریبی دیگر هم می گفتیم. یکی تقریب مرحوم محقق نائنی، این را در دوره های قبل می گفتیم، خیلی هم مفصله، در آن المحصول علی الظاهر هست. یه تقریب بیانی هم مرحوم حضرت امام دارن. این دوتا را ما فعلا مسکوت الان می گذاریم، ثمره ها را بخوانیم که اگر روزی فرصتی شد تقریب حضرت امام را هم عرض میکنیم. بنابراین تا حال از نظر ما ترکب اشکالی ندارد و تمام اشکال اینجاست که فرق از بین ال... امر به زدین یا امر به جمع بین زدین. مهم این است که این یک هفته ایست که الان ما ترتب را میخونیم، وقت ما را ضایع نکنیم، ثمراتش را بگیم. 16 تا ثمره در دوران قدیم من نوشته بودم، حالا فردا که در واقع پس فردا باشد ثمرات این بحث را میخونیم. شما خواهد دید که بسیاری از مشکلات فقه ما از طریق همین ترتب حل میشود، یعنی اثر عملی در فقه ما دارد، در صلات و در حج و جاهای دیگر. اگر بخوام ثمره را شروع کنیم میماند بماند برای روز عرض کنم چهارشنبه انشاءالله، فردا 18 ماه ذی الحجة الحرام، روز قدیر. عرض کنم خدمتون که قدیر در حقیقت روز ولایت علی بن ابی طالب و ائمه اهل بیت. در باره قدیر من یه تحلیلی عرض کنم. اون تحلیل این است که آیا نبوت که خاتمه پذیرفت، وظائف نبوت هم خاتمه پذیرفت؟ نبوت خاتمه پذیرفت، خاتمه نبیین. امیر مؤمنان به هنگام غسل پیکر پاک پیغمبر اکرم فرمود انقطع به موتک، اخبار آسمان قطع شد، اما وظائف پیغمبر قطع نشد، استمرار داره. وظائف پیغمبر اکرم خیلیه، من ستا را میگم. یکی از وظائف پیغمبر اکرم بیان احکام بود، تا در زمانی که حضور داشت احکام را یا از طریق قرآن یا از طریق روایات بیان میکرد. بعد از وفات پیغمبر اکرم مسائل نوظهور داریم، چرش کردم مسائل نوظهور، یه مسائلی که در عصر پیغمبر اکرم مطرح نبود و بعدن مطرح شد، خیلی هم بود، چون مسلمانان با امتهای پیشین ارتباط پیدا کردن، ایرانی، یونانی، مصری، مسائل جدیدی در عقاید و احکام. این وظیفه باید بعد از پیغمبر اکرم ادامه پیدا کنه. فردی باید باشد که علمش مانند علم پیغمبر، احاطه‌اش به احکام عقاید به سان پیغمبر، بازگوی این وظیفه باشه. دو، وظیفه دوم پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله تفسیر قرآن بود. جلال الدین سیوطی در اتقان می نویسد پیغمبر اکرم 10 آیه معنا می کرد برای صحابه، اما قرآن دریای ناپیدا کرانه است، احتیاج به تفسیر دارد. باید مردی باشد مانند پیغمبر اکرم، علمش علم نبوی، بتواند قرآن را تفسیر کنه. سوم، در زمان پیغمبر اکرم نهدگرائی نبود، فرقگرائی نبود. چرا؟ یک شاخصی در میان مسلمانان بود به نام پیغمبر، اون شاخص ملاک حق و باطل بود. هر کسی که با اون موافق بود حق، مخالف باطل. بعد از پیغمبر اکرم باید چنین شاخصی باشد که نهلگرائی و فرقگرائی نباشد، مردم به او مراجعه کنن، حق و باطل را از هم تشخیص دهن. این سه وظیفه. وظیفه اول چه شد سیدنا؟ بازگویی احکام نوظهور. دوم تفسیر قرآن. سوم شاخصی باشد ملاک حق و باطل، زلالت و هدایت روشن شود. من سؤال بکنم این فرد نمیتوند فرد عادی باشد، باید فردی باشد که تربیتش تربیت الهی باشه. لازم نیست پیغمبر باشه، پیغمبر نیست، خاتم الانبیاست. اما باید یک تربیت الهی داشته باشد که علمش علم پیغمبر، آگاهیش آگاهی پیغمبر. همینطور که جناب خضر چنین بود، جناب موسی به خضر چه گفت؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. ایدن ماند جناب خضر دانای چنین علمی باشد. این فرد نمیتوند فرد عادی باشد، باید این فرد در مکتب دیگر تربیت پیدا کند. این فرد را غیر از خدا کسی نمیشناسه و پیغمبرم به وسیله خدا آن فرد را میشناسد. ولذا در روز قدیر این آرمان محقق شد، فردی که بتواند وظائف پیغمبر اکرم را عرض کردم. من ستا را گفتم، همه را نگفتم. این وظایف را بر عهده بگیرد و بیان کند. ولذا روز قدیر تکمیل دین شد. اکملت لکم دینکم، نه اینکه یه فرعی را گفت، میگن آیه ربا را گفت، اون که تکمیل نیست. تکمیل دین این است که یک فردی را جای خود گذار، اون خلأها را این فرد پر کند و این تربیت الهی داشته باشد. و کان فضل الله علیک عظیما، تا بتواند این خلأ را پر کند. و این علمش علم نبوی، علم الهی، شناختش شناخت خداست. ولذا امت نمیتوند چنین فردی را بشناسد، چون این فرد فرد عادی نیست تا امت در صحیفه بنشیند و بشناسد. این فرد چون تربیت الهی دارد، از جانب خدا معرفی می شود به وسیله پیغمبر و تکمیل دین. این دین تمام ارکانش کامل شد. وفات پیغمبر یا شهادت پیغمبر تزلزلی در اسلام ایجاب نکرد. ولو وحی قطع شد، الله وظائف استمرار دارد، آن هم به وسیله امیر مؤمنان. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والأئمة المعصومین علیهم الصلاة والسلام.